بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 88، سطر نهم. ولی امام الرازی بعد تضییفه جواب ابن سینا نقضه او ای نقض الوجه الثانی الدال علی عدم زمان بالحرکت نفسها از دلیل قائم فیها. گفتیم متکلمین بر نفی زمان دو دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون رو خوندیم و در مورد دلیل اول فعلا بحث جدیدی نداریم و بعد وارد دلیل دومشون شدیم. دلیل دوم رو نقل کردیم، جوابی از ابن سینا آوردیم، جواب ابن سینا رو نپذیرفتیم و نقضی برش وارد کردیم. پس دلیل دوم متکلمین تا اینجا که رسیدیم هنوز قوی و رد نشده. فخر رازی دلیل دوم متکلمین رو رد میکنه، میگه نقضی بر شما وارد میشه، نقضی رو که ابن سینا وارد کرده بود نپذیرفت، نمیپذیره. فخر رازی اون نقضی رو که ابن سینا بر این دلیل دوم وارد کرده نمیپذیره، نقض دیگری خودش وارد میکنه. مصنف از نقض نقضی که فخر وارد میکنه جواب میده. معترضی میگه با همین جوابی که از نقض دادی میتوانی جواب از دلیل دوم متکلمین بدی. شما با این جوابی که دادی نقض فخر رازی رو برطرف کردی. اشکالی که فخر رازی بر زمان وارد کرده بود برطرف کردی. ولی ما میتونیم با همین جوابی که شما از نقض فخر دادی با همین جواب دلیل دوم متکلمین رو رد کنیم. و شروع میکنه به رد دلیل متکلمین، بعد میگه این رد درست نیست. پس دلیل متکلمین به قوت خودش باقی است. بعد آخر بحث بیان میکنه که این دلیلی که متکلمین برای ثبوت زمان آوردند فلاسفه رو رد نمی کنه، چون مطالبش خلاف مبنای فیلسوفه. پس دلیل اگر هم قوی باشد ضرری به قول فیلسوف وارد نمی کنه و قول فیلسوف رو که میگوید زمان موجوده رد نمی کنه. پس نتیجتاً خود دلیل متکلم هم باطل میشه. روشن شد چی هست شدن؟ ابتدا نقض فخر رازی بر دلیل متکلمین میاد، بعد نقض رو مصنف جواب میده. شخصی میگه که این جوابی که از نقض دادی میتونه جواب باشه از دلیل دوم متکلمین و دلیل دوم متکلمین رد کنه. مصنف و شارح میگن نه، این جوابی که ما از نقض دادیم نقض فخر رازی رو رد میکنه ولی اصل دلیل رو رد نمیکنه. بعد شارح با بیان دیگری اصل دلیل دوم رو رد میکنه. پس دلیل دوم اول مبتلا میشه به نقض فخر که میخواد رد بشه، دفاع میکنن نقض فخر رو بر میدارن و دلیل دوم قبول میشه باقی میمونه. بعد شخصی میاد میگه دلیل دوم رو با همین جوابی که به نقض فخر دادی میتونی رد کنی که دلیل دوم مردود میشه. دو مرتبه شارح و مصنف دفاع میکنن میگن نه، این رد اگرچه بر فخر وارد میشد ولی بر دلیل دوم وارد نمیشه. بعد خود شارح یه رد جدیدی بر دلیل دوم وارد میکنه، رد دلیل دوم باطل میکنه. این خلاصه مطالبی است که در پیش داریم. اما نقض فخر رازی، من قبل از اینکه نقض رو بگم باید دلیل دوم متکلمی رو مختصرا تکرار کنم. دلیل دوم متکلمی اینه که زمان به سه بخش تقسیم میشه: بخش ماضی، بخش حاضر و و بخش مستقبل. بخش ماضی موجود نیست، از بین رفته. بخش مستقبل هم نیمده، اونی که موجوده فقط حاضره. اگر حاضر رو موجود نگیرید، به فلاسفه میگه، متکلم داره به فیلسوف میگه، میگه اگر اون زمان حاضر رو موجود نگیرید، با توجه به این که ماضی و مستقبل هم موجود نیستن، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشه، چون زمان همین سه بخش داره، دو بخششی که هممون قبول داریم موجود نیست، یعنی ماضی و مستقبل. بخش حاضر هم اگر شما بگید موجود نیست، لازم میاد که اصلا بگید زمان موجود نیست، این خلاف مبنای خود شماست و هرگز اینو نمیگید. پس بخش حاضر باید موجود باشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، این بخش حاضر تقسیم میشه یا نمیشه؟ گفتن که اگر تقسیم نشه که میشه جزء لایت اجزا، اگه تقسیم بشه ناچاریم بالاخره اینقدر تقسیمش کنیم تا برسونیم به اونجایی که تقسیم نشه، پس بازم جزء لایت اجزا درست میشه. چه از اول شما بگید تقسیم نمیشه، ما جزء لایت اجزا رو درست میکنیم، چه بگید تقسیم میشه، ما باز شما رو این تقسیم انجام میدیم، بالاخره منتهی میشیم به جایی که تقسیم نشه. علی حالا ما توی زمان جزء لایت اجزا درست میکنیم و اسم اون جزء لایت اجزا رو میذاریم آن حاضر. تا حالا میگفتیم زمان حاضر، حالا میگیم آن حاضر. خب این آن حاضر الان موجوده، یه خورده که زمان جلو بره آن بعدی میاد، چون ماضی که بر نمیگرده ولی مستقبل موجود میشه، آن به آن داره مستقبل موجود میشه. تو آن بعدی دوباره همینه، میگیم آن بعدی شد آن حاضر، مستقبل بود تا حالا، الان که یه خورده فلک عبور کرد اون آن مستقبل شد آن حاضر، دوباره اینم قسمت نمیشه. به بیانی که گفتیم اینم ثابت میکنیم قسمت نمیشه، دوباره آن بعدی که مستقبل بود میاد حاضر میشه، اون رو هم ثابت میکنیم که تقسیم نمیشه. آنهای غیر منقسم پشت سر هم واقع میشن و زمان مرکب میشه از اجزای لا تجزا که همون آن هستن. اگر زمان مرکب شد از اجزای لا تجزا، حرکت هم که ظرف هست برای زمان، اونم مرکب میشه از اجزای لا تجزا. اگر حرکت مرکب شد از اجزای لا تجزا، مسافت هم که ظرف برای حرکت، اون مرکب میشه از اجزای لایت اجزا. سه چیز مرکب میشن از اجزای لایت اجزا که در طول هم باقین، یکی زمان، یکی حرکت، یکی مسافت، در حالی که شما هیچ کدام رو مرکب از اجزای لایت اجزا نمیدونی. متکلم به فیلسوف میگه، میگه شما هیچ کدام رو مرکب از اجزای لایت اجزا نمیدونی، الخصوص مسافت رو که جسمه. ما که متکلمی نسیم جسم مرکب از جوار فردی میدونیم، یعنی مرکب از اجزای لایت اجزا میدونیم، برای ما مشکلی پیش نمیاد. ولی شما مبدتون این که جسم مرکب از اجزای لایت اجزا نیست، در حالی که با این بیان که گفتیم اگر زمان موجود باشه مرکب میشه از اجزای لایت اجزا، به دنبالش حرکت، به دنبالش جسم، و این مبنا شما با مبنا شما نمیشه. پس بیاد از اول بگید زمان موجود نیست، که اگر مرکبم شد از اجزای لایت اجزا، ببین تو اعتبار ما اجزای لایت اجزا هست دیگه، وقت حرکت داره اینجا اجزای لایت اجزا نمیشه، چون حرکت در خارج موجوده ولی زمان تو ذهن ما موجوده. تو ذهن ما هر اتفاقی بخواد بیفته دیگه به حرکت منتقل نمیشه. فرض کنید که زمان در ذهن ما مرکب میشه از اجزای لایت اجزا، این دیگه منتقل به حرکت نمیشه. منتقل به حرکت هم شد دیگه منتقل به، بله، حال منتقل به حرکت نمیشه. وقتی منتقل به حرکت نشه، منتقل به مسافت هم نمیشه. پس نه مسافت مرکب میشه از اجزای لایت اجزا، نه حرکت مرکب میشه از اجزای لایت اجزا، فقط زمان مرکب میشه. زمانی که امر ذهنیه، بدون مرکب بشه از اجزای لایت اجزا چیزی پیش نمیاد. اگر زمان رو امر ذهنی و اعتباری بگیرید مشکلی نیست، ولی اگر زمان رو امر خارجی بگیرید، زمان مرکب میشه از اجزای لایت اجزا، سرایت میده این ترکیبش رو به حرکت، حرکت هم سرایت میده به مسافت، مسافت میشه مرکب از اجزای لایت اجزا، یعنی جسم میشه مرکب از اجزای لایت اجزا که شما قبول ندارید. پس وجود زمان شما رو وادار میکنه که دست از یکی از مبانیتون بردارید، یا باید قبول کنید که جسم مرکب از اجزای لایت اجزا است، و یا باید زمان رو امر اعتباری بدونید. ولی شما قبول نمیکنید که جسم مرکب از اجزای لایت اجزا باشه، پس باید زمان اعتباری بدونید. این دلیل رو دوم متشلمی بود که خونده شد. حالا نقض فخر رو توجه کن. نقض فخر اینه که هر چی شما در زمان گفتی در حرکت هم جاری میشه. شما زمان رو مبتلا کردید به این اشکال. و گفتید پس باید زمان اعتباری باشد تا این اشکال پیش نیاد. ما میگیم حرکت هم مبتلا میشه به همین اشکال، پس باید بگید حرکت هم وجود نیست، بگید حرکت هم امر اعتباریه تا این اشکال پیش نیاد. در حالی که حرکت امر اعتباری نیست، ما داریم حرکت میبینیم ولی زمان رو نمیتونیم ببینیم، ولی حرکتی که داریم مشاهده میکنیم چطور میشه ممکنش باشه؟ پس اگر دلیل شما، دقت کنید، فخر داره به متکلمین میگه، اگر دلیل شما بر نفی زمان کامل بشه، قبول بشه و نتیجه بده که زمان در خارج وجود نیست، این همین دلیل در حرکت جاری میشه و همین نتیجه رو میده، یعنی نتیجه بده که حرکت وجود نیست، در حالی که هم شما هم ما معتقد وجود حرکت در خارج هستیم، نمیتونیم ممکنش بشه. حالا نقض توجه کنید، چطور در حرکت همون حرفایی که در زمان گفتیم میاد؟ میفهمد که حرکت هم تقسیم میشه به سه بخش، حرکتی که گذشته و از می رفته، حرکتی که هنوز نیمده، حرکتی که الان حاضره، مثل خود زمانه. در مورد پس وقت اگر بگید حرکت حاضر موجود نیست، خب توجه داریم که حرکت گذشته و حرکت آینده موجود نیست. اگر حرکت حاضر رو موجود نکنید، لازم میده که حرکت موجود نباشه، لازمه که حرکت موجود نباشه، چون دو بخشش که موجود نیست، فقط میمونه بخش سوم. بخش سوم هم که حرکت حاضر شما، این هم میگید موجود نیست. خب اگه این هم موجود نباشه، پس اصلا حرکت موجود نیست، در حالی که ما میدونیم حرکت موجوده. بنابراین باید بگید که اون حرکت حاضر موجوده. وقت میپرسیم حرکت حاضر قسمت میشه یا نمیشه؟ اگه گفتید قسمت نمیشه، همینجور جزء الاعتجاز درست میشه. اگه گفتید قسمت میشه، بازم اینقدر قسمتش میکنیم تا منتهیش کنیم به اون جزء که دیگه قسمت نمیشه. پس علی حال اون جزء حاضر میشه لاینقسم، وقت حرکت دارای جزء لاینقسم میشه. بعد میذاریم حرکت بره جلو، اون قسمت های مستقبلش یکی بالفعل بشه. اولین جزءش که بالفعل میشه، میشه حاضر. دوباره با همین بیان معلوم میکنیم که این جزء جدیدم که حاضر شده، این لاینقسم است. جزء بعدی دوباره میاد، جزء بعدی هم حاضر میشه، اونم میشه جزء حاضر و ما اونم ثابت میکنیم و بیان میکنیم که اونم لایتجزاست. بنابراین تو حرکت اجزای لایتجزا کنار هم قرار میگیرن و حرکت مرکب میشه از اجزای لایتجزا، و بعد که حرکت مرکب شد از اجزای لایتجزا، ظرفش رو هم که مسافت از دو جسم، اون رو هم مرکب میکنه از اجزای لایتجزا. لازم بود که جسم مرکب از این اجزا، در حالی که شما فلسفه قبول ندارید. یعنی متکلم داره به فلسفه میگه، فخ جان جانشین متکلمی شده، داره از قول متکلمین به فلسفه میگه. بعد لازمش این میشه که جسم مرکبش از اجزا و ترکیب جسم از اجزا باطل، پس ترکیب حرکت از اجزا باطل. برای فرار از این اشکال باید بگیم حرکت در خارج موجود نیست، حرکت امر اعتباریست و ترکبش از اجزای لاتجزا تو اعتبار ماست، تو خارج نیست. بنابراین حرکت اعتبار ما ترکیبش از اجزای لایتجزا و ترکیبش از اجزای لایتجزا رو به مسافت سرایت نمیده، چون مسافت در خارجه و حرکت در ذهنه. اون چه در حرکت ذهنی اتفاق میفته، سرایت به مسافت خارجی نمیکنه. بنابراین اگر حرکت داره اجزای لایتجزاست، لازم نمیاد که مسافت داره اجزای لایتجزا باشه. پس ما حرکت ذهنی کردیم، امر اعتباری کردیم. حالا تا حالا وقتش با فیلسوف حرف میزد، حالا برمیگرده متکلمین میگه، میگه اگه دلیلی که شما بر نفی زمان آوردید این دلیلتون تمام باشه، چون در حرکت هم جاری میشه، اثبات میکنه که حرکت هم باید نفیش کنیم و بگیم در خارج همونطور که زمان نداریم حرکت هم نداریم. لکن هم شمای متکلم، هم فیلسوف، هم منی که فخر رازی هستم، هممون معتقد هستیم به وجود حرکت، قائلیم که حرکت در خارج موجوده. پس دلیل شما اگر تمام بشه، باید ملتزم بشید که حرکت در خارج موجود نیست، همونطور که ملتزم شدید زمان در خارج موجود نیست، لیکن شما ملتزم نمیشید به اینکه حرکت در خارج موجود نیست. پس دلیلی که آوردید در حرکت جاری میشه، نتیجه میده، نتیجهش خودتون قبول نمیکنید. معلوم میشه دلیلی که در زمان جاری کردید باطله. اگر دلیلی که در زمان جاری کردین صحیح بود، باید در حرکت هم که جاری میشد صحیح باشه و همون نتیجه رو بده که در زمان داد. در حالی که شما معتقدید که در حرکت این دلیل کارایی نداره، خواهی در حرکت کارایی نداره، شما میتونید در زمان هم کارایی نداره. این نقضیست که فخر رازی بر متکلم این وارد میکنه. اول برای این که دلیل رو تکمیل کنه رفت سراغ حوشما، به حوشما گفت لازمه وجود حرکت در خارج این است که حرکت از اعضای لایه تجزا تشکیل بشه و مسافت هم به دنبالش از اعضای لایه تجزا تشکیل بشه. بعد آمد به متکلمین گفت خب نتیجه دلیلی که شما آوردید باید نفی حرکت باشه، چون اون دلیل شما در حرکت جاری میشه، همونطور که نفی زمان میکنه نفی حرکت هم میکنه، و خود شما که متکلمینید به نفی حرکت معتقد نیستید، پس معلوم شد دلیلتون در زمان هم کارایی نداشته که در حرکت نمیتونه کارایی داشته باشه. این جواب نقضیه که فخر به متکلمین میده که این دلیلی که شما در زمان جاری کردید و نتیجه گرفتید نفی زمان رو، این دلیل در حرکت جاری میشه و نتیجه میده نفی حرکت رو، در حالی که شما منتظر نفی حرکت نیستید. اون تفاوتی که در دلیل متکلمین و نقض فخر اینه، دقت کن تفاوت رو. در دلیل متکلمین اول اینطور گفتن زمان مرکب میشه از اجزا، بعد به تبعش حرکت مرکب میشه، به تبعش مسافت که جسم. نقضی که فخر رازی میکنه نقضش مربوط به زمان نیست، از حرکت شروع میشه، میگه حرکت مرکب میشه از اجزا، پس مسافت هم مرکب میشه از اجزا، یعنی سه تا مرحله رو طی نمیکنه. متکلم سه مرحله طی کرد، یکی این که زمان مرکب میشه از اجزا، دوم این که اگر زمان مرکب شد حرکت مرکب میشه، سوم این که اگر حرکت مرکب شد مسافت مرکب میشه. ولی فخر این کار نمی کنه، چون زمانی کنار گذاشت، از حرکت شروع شد، میگه حرکت مرکب میشه از اجزا، اگر حرکت مرکب از اجزا شد مسافت هم مرکب میشه. دیگه زمان تو کلام فخر رازی نمیاد، چون بحث رو زمان که نداره، بحث رو حرکت داره. میخواد همون دلیلی که متکلمین در زمان اجرا کردن او تو حرکت اجرا کنه. متکلمین از زمان رفتن سراغ حرکت، از حرکت سراغ مسافت، فخر به زمان کار نداره، میره اول سراغ حرکت، از حرکت میره سراغ مسافت. فقط فرقشون همینه، ولی مطلبشونش همون حرفایی که توی دلیل که دلیل متکلمین آمد، همون حرفا رو فخر توی حرکت اجرا میکنه، همون نتیجهی که متکلمین درباره زمان گرفتن درباره حرکت میگیره و متکلمین عرضه میکنه. متکلمین میگن نه، در مورد حرکت ما این دلیل رو قبول نداریم. میگیم خب، بعد به متکلمین میگیم اگه در مورد حرکت قبول ندارید، در مورد زمان رو قبول نداشته باشین، چون اگر دلیلتون کامل باشه همه جا باید نتیجه بده، چرا تو زمان نتیجه داد تو حرکت نتیجه نداد؟ پس معلوم میشه اگه تو حرکت نتیجه نمیده، معلوم میشه تو زمان هم نتیجه نمیده، شما اشتباه کردید، اجرایش کردید. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 88 سطر 9. ولی امام رازی بعد از تضعیف، بعد از اینکه تضعیف کرده جواب ابن سینا را، جواب ابن سینا قبول نکرده، ابن سینا به این دلیل دوم متکلمین جواب داده، فخر جواب اون رو قبول نکرده، بعد از جواب ابن سینا قبول نکرده، بعد از اینکه جواب ابن سینا رد کرده نقضه، یعنی دلیل دوم متکلمینو که دلالت میکرد بر عدم زمان نقض کرده، به نقض جدید، نه به اون نقضی که ابن سینا وارد کرد، نقض کرده این دلیل دوم رو به حرکت نفسها، به خود حرکت، یعنی هر مونی که متکلمی در مورد زمان گفتن ایشون در مورد حرکت اجرا کرده. از دلیل قائمون فیها، زیرا دلیل فیها یعنی در حرکت قائم است، یعنی دلیل در حرکت جاری می شود، پس باید همون نتیجه رو بدهد که در زمان نتیجه داد، یعنی در زمان نفی حرکت، نفی زمان رو نتیجه داد، در حرکت هم باید نفی حرکت رو نتیجه بده. و شروع می کنه به اجرای دلیل در حرکت، یعنی همون دلیلی که متکلمین در زمان جاری کرده بودن همون رو فخر رازی تو حرکت میاره. ببینیم تفاوتی نداره با حرفای متکلمین. اون تفاوت فقط همین بود که اونا در مورد زمان صحبت کرده بودن، فقط در مورد حرکت داره صحبت میکنه. لأن الحرکت از زمان منحصرتون فی اقسام ثلاثه، حرکت هم سه بخش داره، یکی ماضی، یکی حاضر، یکی مستقبل. ماضی و الماضی منها ما کان حاضرا، ماضی از این سه بخش اونیست که حاضر بود اما دیگه الان حاضر نیست. و المستقبل ما یا سیحضر، مستقبل اونیست که بعدا حاضر میشه ولی الان حاضر نیست. پس نه ماضی الان حاضره نه مستقبل الان حاضره، پس ایشونش الان موجود نیستند. حالا فقط اون حرکت حاضر موجوده. حالا اگه شما بگویید که حرکت حاضر هم موجود نیست، فلو لم یکن للحرکت الحاضرت وجودون، لازم میاد که لم تکن للحرکت موجودن، لازم میاد که حرکت اصلا موجود نباشه، چون ماضیش که موجود نبود، مستقبلش هم موجود نبود. اگه حاضرش هم موجود نباشه خب هر سه بخشش میشه غیر موجود، یعنی همش میشه غیر موجود. خب پس ناچارید که قبول کنید حرکت حاضر موجوده. این یه قیاس استثنایی بوده، اگر حرکت حاضر موجود نباشد لازم میاد که اصلا حرکت موجود نباشد، و این که اصلا حرکت موجود نباشد که تالی باطله، پس مقدمم که حرکت حاضر موجود نباشه باطله، بنابراین حرکت حاضر موجود هست. بعد از اینکه با این قیاس ثابت میشه که حرکت حاضر موجوده، ادامه میده دلیل رو، میگه شکی نیست که ان الحاضرت منها، یعنی بخش حاضر از این حرکت غیر منقسم است. در زمان هم همینو گفتیم دیگه، در زمان هم گفتیم ماضی داره، مستقبل داره، حاضر داره، حاضرش گفتیم غیر منقسمه. اول گفتیم شاید غیر منقسم باشه، شاید منقسم باشه، ولی اون وقتی که منقسم فرضش کردیم اینقدر تقسیمش کردیم تا رسون نمیشه اونجا که دیگه منقسم نیست. پس علی حال آن اون زمان حاضر رو کردیمش غیر منقسم. حالا در مورد حرکت هم همین میگیم، حرکت حاضر رو یا اینکه از اول میگیم غیر منقسمه، یا اگر منقسم باشه اینقدر تقسیمش میکنیم تا منتهیش کنیم به اون جزئی که قسمت نمیشه. وقت میگیم جزء حاضر همین بخشی که قسمت نمیشه، و موجود میشود همینی که قسمت نمیشه. بلا شک که حاضر از این حرکت غیر منقسمه، یعنی ها غیر قاره، این چون حرکت غیر قاره. اگر قرار داشت میگفتیم که این قسمتی که قرار داره این بخشی که قرار داره تقسیم میشه، اما چون قرار نداره قبلش بعدش همه معلومن، خودش رو باید ملاحظه کنیم، و قبل و بعدش اگر معلوم باشن خودش هم بله این قبل و بعدش معلوم باشن اشتباه گفتن. اگر بخواد بگید قسمت میشه چون امر گذراست، وقتی قسمت شد مثلا فرض کن به سه بخش، همین حاضرش رو حاضرش به سه بخش تقسیم شد، یه بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، اون بخش وسطی باز میشه حاضر. دوباره اگه بخش وسطی تقسیم شد و سه بخش پیدا کرد، یه بخشش میشه ماضی، یه بخشش میشه مستقبل، یه بخش وسطیش میشه حاضر. بالاخره باید انقدر این تقسیم رو تکرار کنید، ماضیاش که میان، مستقبلاش هم که نیومدن، هر دو معلومن، تا میرسیم به یک حاضری که دیگه قسمت نمیشه. پس چرا رسیدیم به حاضری که قسمت نمیشه؟ چون حرکت گذراست، وقتی گذرا بود تا تقسیمش کنید یه آنش میشه ماضی، یک بخشش میشه ماضی، یه بخش میشه مستقبل، یه بخش میشه حاضر. اگر امر گذرا نبود ازش این سه بخش در نمی اومد، ماضی و مستقبل و حاضر در نمی اومد، ولی چون گذراست هی ماضی و مستقبل حاضر در میاد، شما ماضیاشو باید بزنید کنار، مستقبلشو باید بزنید کنار، فقط حاضرشو باید بگیری. آخر سر میشید به جایی که دیگه حاضر قسمت نمیشه، چون امر گذراست این اتفاق میفته. لانها غیر قارته، حرکت غیر قاره، وقتی غیر قار شد دوباره هی تقسیم میشه، تقسیم میشه به ماضی و مستقبل و حاضر، تا برسید به جایی که دیگه تقسیمش نتونید بکنید. یعنی اینقدر این حاضر رو ریزش کنید که دیگه به دو بخش که دارای دو بخش ماضی و مستقبل نمیشه، فقط همون بخش حاضره. اون وقتی که میگیم غیر منقسم، وقتی غیر منقسم شد میشه جزء لایتکزا، میشه جزء نهایت تجسد. دو مرتبه در بخش بعدی حرکتم که یک ذره ذره بالفعل میشه، بخش مستقبل که الان بالفعل نیستن بعد ذره ذره بالفعل میشن، در اونا به حرکت حاضره درست میکنیم، اونم میکنیمش غیر منقسم. همینطور حاضرها پشت سر هم میان، همشون هم غیر منقسمن، لازم میاد که اجزاء الهی تجزا و غیر منقسم پشت سر هم واقع بشن و حرکت مرکب بشه از اجزاء الهی تجزا. فیلزم ترکب حرکت از اجزاء الهی تجزا. وقتی حرکت از اجزاء الهی تجزا ترکیب شد و ترکب و یعنی و یلزم ترکب المسافت منها، لازم میاد که مسافت هم مرکب بشه از این اجزا. وقتی حرکت مرکب از اجزا شد، مسافت هم که ظرف حرکت مرکب از این اجزا میشه. و هو باطلون، یعنی ترکب مسافت از اجزا باطل است، به دلیلی که دلالت میکند بر اینکه جز لایت اجزا نداریم. پس برای فرار از این اشکال یا باید بگید جز لایت اجزا داریم که نمیگید، یا باید بگید حرکت موجود نیست که اینو موظفید بگید. فوجب ان لا تکون الحرکه موجوده، لازمه که حرکت موجود نباشد، در حالی که لکن وجود حرکت ضروری و بدیهی است و نمیشود انکارش کرد. یشهد و بهل حس، یعنی به این وجود حرکت حس هم شهادت میده. فتق از دلیل کن، دلیلی که شما در مورد زمان جاری کردید در مورد حرکت نقص شد و نقضش در مورد حرکت نشون میده که در مورد زمان هم کارایی نداشته. ما گمان میشنیم که کارایی داره. پس دلیل دوم شما با جواب نقضی برطرف شد. حالا توجه کنید جواب
این به دلیل دال الانفیل جز
چی بود؟ هو باطلون، یعنی ترکب مسافت از اجزا باطل است، به همون دلیلی که دلالت میکنید برای اینکه جز الهی تجزا نداریم. اون دلیلی که دلالت میکند برای اینکه جز الهی تجزا نداریم، ترکب مسافت از جز الهی تجزا رو باطل میکنه، چون بیان میکنه هیچ ترکب از اجزا رو نداریم. خب از جمله در مسافت نداریم.
خب یعنی میگه که مثلا زمان مرکب از اجزا، همه اجزا تجزا، همه قابل انقسام تا به نهایت، اینجور میگم فلسفه.
فلسفه میگن اولا زمان اجزا نداره، اجزای فرضیه. ثانیا اجزای فرضیش هم قابل انقسام است تا دیگه آخر نداره، قابل انقسام بی نهایت. قسمتش میکنید، دوباره قسمت میکنید، دوباره قسمت میکنید. اگر هم نتونستید قسمت خارجی بکنید، قسمت وهمی میکنید، قسمت عقلی میکنید، همونه که تو بابا جز الهی تجزا گفتن که هیچ وقت تجزیه تموم نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشیم، بلکه هر چه قدم قسمت کنیم داره قسمت میکنیم.
خب یعنی به همین معنی میگم که همین زمان غیر منقسم خارجن، ولی ما میگیم که منقسم وهمی وهمن، از در انتظار ذهنی.
یعنی اگر زمان رو در خارج موجود ندونیم، ترکب از اجزای الهی تجزا در اعتبار حاصل میشه که اشکالی نداره، ولی اگر ما زمان در خارج موجود بدونیم، ترکب زمان در خارج از اجزا میشه و این اشکال داره. اینا هم همینه میگن، میگن چون اگر زمان موجود باشه مرکب از اجزا میشه، پس باید دیگه موجود نیست، امر اعتباری. ما تو اعتبار مرکب از اجزا بشه اشکالی نداره.
بعد این
وهو
باطلون
حرف
مصنفه،
وهو باطلون دنباله حرف فخره، فخر داره حرف میزنه. تا فنتق از دلیل کم حرف فخره.
چه جوری اثبات کرده که زمان منقسمه؟ اگر منقسم یعنی اجزا داره، اگر منقسم یعنی منقسم، یعنی انقسامش الان کجا توی خارج؟ اگر گفتیم که اجزا داره توی ذهن، اگر گفتیم که اجزا نداره، یعنی چه جوری همین مقدمه استدلال بشه کرده؟
برعکس میگید توی خارج اجزا نداره زمان، تو ذهن نمی نداره اجزا الهی تجزا داشته باشه.
آره ولی دلیل همین اجزا تا بی نهایت. خب اگر گفتن که غیر منقسم، غیر منقسم معناش نیست که الان جزء الهی تجزا هست، معناش که اینا اجزا نداره اصلا. چرا رفتن که فعلا الان دو تا لازم داره؟ اگر گفتیم که غیر منقسم دو تا لازم داره، یا که همین جزء الهی تجزا، یا که همین اصلا قابل قسمت نیست.
که این توضیحات داریم دیگه، توضیحات داریم، ولی قسمتش کنم. ببینید امر گذراست، وقتی امر گذراست قسمت میشه، قسمت شدنش خارج، قسمت میشه با ماضی و مستقبل و حاضر، هم زمان تقسیم میشه. بالاخره اصلا به طور کلی ببینید قسمت ماضی داره، مستقبل داره، حاضر داره، عقلی هم نیست، خارجی. اگر زمان خارجی بشه تقسیمش هم خارجی. این شما ماضی رو یه چیز عقلی میدونی، این زمان و ماضی رو قبول ندارید. اگه زمان قبوله، ماضیش هم قبوله، مستقبلش هم قبوله، حاضرش هم قبوله، سه تا بخش پیدا میکنه، در خارج سه تا بخش پیدا میکنه. در خارج شما زمان و ماضی دارید، زمان و مستقبل دارید، زمان و حال هم دارید.
آره، برای همه تقسیمات اینجوری، تقسیم ذهنی چیز معنی،
تقسیم ذهنی نیست که.
چرا ماضی حاضر
ماضی حاضر تقسیم ذهنیه.
چیزی که خارجی، اگر گفتم که همین زمان این جزءش این جزءش این اجزا،
اون که شما دارید میگید، شما در یه امر که قرار داره مثل جسم میخواد اجزای لاتک از رو درست کنید. ما در زمان و حرکت میخوام اجزای لاتک از رو درست کنید، زمان و حرکت اجزای لاتک اجزا میخوام درست کنید، بعد اجزای لاتک از رو، اول اجزا درست میکنید، بعد اجزای لاتک از رو. اجزا چطوری درست میکنید؟ روشنه دیگه، تو هر زمانی شما ماضی دارید، مستقبل دارید، حاضر دارید، خود به خود هست. این چه جور زمانی؟
چه جور؟ اگه گفتم مثلا که همین زمان غیر کار، چه جور همین حاضر بعد تقسیمش به ماضی حاضر مستقبل؟
شما اصل زمان و ماضی و مستقبل باش خواهید یا نه؟ اصل زمان و ماضی و مستقبل و حاضر باش خواهید، درسته؟ الان سوال چونی که تو اون جزء حاضرش چطوری تقسیم میکنی؟ اگه جزء حاضرش تقسیم نشد میشه جزء لاتجزا. اگه جزء حاضرش تقسیم شد، بازم همون جزء حاضر به سه بخش تقسیم میشه، ماضی و مستقبل و حاضر.
و این
تقسیم حقیقی نیست؟
چی
نیست؟
یعنی تقسیم حقیقی،
یعنی
این تقسیم حقیقی نیست، فعلا این تقسیم وهمی،
یعنی چی؟ یعنی
ماضی
حقیقی نیست؟
نه، فعلا این تقسیم
وهمی، یعنی چه؟ سه بخش، یعنی واقعا سه بخش تو زمان تقسیم فکری یعنی چی؟ یعنی زمان رو پاره کنی؟ اونی که نمیدیم، زمان ماضی داریم، زمان مستقبل داریم، زمان حاضر داریم، این تخوش تقسیم میدیم.
ولی همین دو تا قسمت گفتیم هست، یا فکری یا وهمی میشه. خب اگر همین وهمی شد دیگه ذهنی میشه.
آخه ماضی وهمی نیست، ماضی وهمی نیست، ماضی تموم میشه. اگه میگید فکری یعنی ماضی، ماضی تموم میشه، بعدش حاضر میاد، حاضرم دوباره ماضی میشه، بازم تموم میشه، تموم میشه یعنی فکر. مگه فکر در زمان به معنای اینی که بگیم پارش کنیم؟ فکر در جسم بله، اینی که بشنیدش، اما فکر در زمان اینی که اون این مقداری که الان پیش ما حاضره عبور کنه بره، این میشه فکر دیگه. شما انتظار دارید که زمان رو هم قیچی کنیم همونجا که جسم روش کنیم تا تقسیم بشه تقسیم حقیقی، ولی ما در مورد زمان لازم نیست پاره کنیم زمان. همین که این بخش از زمان گذشت میشه ماضی، یعنی تموم میشه، تموم شدن نه پاره شدن. پاره شدن زمان به این صورته، مثل شکسته شدن جسم نیست. و اینه که بگذره این جزء، این جزء که گذشت جزء بعدی میاد، جزء بعدی هم باز میگذره، جزء بعدتر میاد. همونطور که ملاحظه میکنید همه این جزء دارن تقسیم میشن، همه جزء دارن تقسیم میشن به ماضی و مستقبل و حال. اگر رسیدید به جزء لایتجزا دیگه تقسیم متوقف میشه، اگر نرسید تقسیم ادامه پیدا میکنه. هنوز روشن نشده؟ دلیل رو دوباره دلیل رو بخونید. دلیل تو ذهن شما نیست، دلیل دوم تو ذهن شما نیست. اگه دلیل دوم تو ذهن شما باشه، الان نقضیشون خوب مقبول ذهنتون قرار میگیره، ذهنتون نقض رو قبول میکنه.
ولی اگر دوتا لازم هست، یه لازم که همین قید مخصم لازم دیگه، اون که اصلا قابل قسمت نیست.
چرا قابل قسمت نیست؟ زمان داره عبور میکنه، چطور قابل قسمت نیست؟ شما میفهمید اگر ما گفتیم قسمت نمیشود، دو معنا داره، یا اینکه اصلا قسمت نمیشه، یا جزئی رو پیدا میکنه این قسمت نمیشه. اینو شما دارید میفهمید، میگید اونجا نمیگیم جزئی پیدا میکنه قسمت نمیشه، از اول میگیم قسمت نمیشه. این درست نیست، زمان خود به خود داره قسمت میشه. به قسمتی که دارم عرض میکنم، وقتی داره عبور میکنه، ماضی و حال و مستقبلش دیگه در اختیار من شما نیست که بخوام قسمتش کنم، خود به خود داره قسمت میشه.
خود فلسفه اینجوری نمیگه که
فلسفه میگه منقسم میشه
یا منقسم ولی منقسم
منقسم میشه ولی قسمتش قطع نمیشه، یعنی لا به الهی تجزا نمیرسه. ولی فلسفه معتقدن که که ماضی و مستقبل و حاضر اینا از اجزای زمانند، اینا از اجزای زمانند، ولی نمیرسیم به جایی که دیگه نتونیم تقسیم کنیم. اون حاضر رو هم شما میتونید دوباره تقسیم کنید به ماضی و مستقبل، به حاضر مقایلا به تقسیمش. تقسیم
قهری
تقسیم قهری
حاضر هم ندارد از
زمان. این بعدا آخر همین بحثا اشاره میکنیم، فلسفه اصلا قائل به آن حاضر نیست، به آن حاضر اصلا قائل نیست. یا ماضیه که مستمره نه یه جزء لایه تجزاست، یا مستقبله که اونم مستمره. آن حاضر باید غیر قابل انقسام باشه، اصلا از اول اینا آن حاضر قائل نیستن. متکلم داره به گردنشون میزنه میگه شما سه تا زمان باید قائل بشید، یکی ماضی، یکی مستقبل، یکی حاضر. حاضر هم باید قسمت نشه، راست هم میگن، حاضر اگه حاضره باید قسمت نشه، ولی فیلسوف اصلا حاضر قبول نداره، میگه یا ماضی داریم یا مستقبل. از ماضی میری تو مستقبل، از مستقبل هم میری دوباره تو مستقبل بعدی، هیچ وقت باید آن حاضر نداری. تقسیم رو اینطوری میکنه، تقسیم رو تقسیم دوگانه میکنه، نه تقسیم سکانه. میگه زمان تقسیم میشه به ماضی و مستقبل، زمان تقسیم نمیشه به ماضی و مستقبل حاضر. اگر زمان تقسیم بشه به سه قسم، اون حاضرش رو فیلسوف ناچار بگه جزاره تجسس، همونطور که متکلم میگه. ولی اون از فیلسوف از اول خودش راحت میکنه، میگه مثلا جزء حاضر نداریم، ماضی داریم که مستمر جز نیست، مستقبل هم داریم که اگه که مستمر به این ور اونم جز نیست. دو طرف ما دو تا زمانن که ایشونشون جز نیستن، جزء لایه تجزا نیستن، یه امر تدریجی وسیعی هن. اون میره تا ماضی تا کجا، این مستقبلش هم میره تا کجا، هیچ جزء لایه تجزا ما نداری. فیلسوف اینطوری جواب میده، ولی متکلم اول به گردن فیلسوف میذاره که شما ماضی قائلید، حاضر قائلید، مستقبل هم قائلید. حاضر هم باید بگید لایق تجزاست، درسته میگه، اگر حاضر قائل بشن باید بگن لایق تجزاست، ولی فیلسوف جواب میده مثلا با آن حاضر قائل نیستیم. آن ما میگیم زمان تدریجی ماضی، زمان تدریجی مستقبل، هر دو هم تدریجی هستند، آنی نیستند، جزء لایق تجزا نیستند، دارای امر مستقبل. روشن مطلب؟ حالا جوابی که میخوام از اشکال فخر بدیم، در جواب دو نوع حرکت درست میکنه. یه نوع حرکت رو میگیم اصلا وجود نداره، یه حرکت دیگه رو میگیم وجود داره، رو مسافت پهن نمیشه. آخه فخر تو اشکالش اینطور گفت، حرکت رو مسافت پهن میشه، اگر حرکت از جزء لایه تجزا تشکیل شد، مسافت هم که حرکت روش پهن شده اونم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه. هر جزی از حرکت میفته تو جزی از مسافت. ما اینطور به فخر جواب میدیم، یه نوع حرکت داریم که اصلا وجود نداره، درباره اون نمیشه بحث کرد و ما ادعای وجود چه نداریم. شما گفتید حرکت باید در خارج موجود نباشه، بله این حرکت در خارج موجود نیست. یه حرکت دیگه داریم که اون وجود داره و اون حرکتی که وجود داره روی مسافت پهن نمیشه، که بگید جزء لایه تجزای حرکت میفته تو جزء لایه تجزای مسافت و قهرن همونطور که حرکت از اجزای لایه تجزا تشکیل شده، مسافت هم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه. این اتفاق نمیفته. به فخر میگیم پس باید توضیح بدیم که حرکت دو قسمه، در یک قسم اصلا وجود نیست، در یک قسم وجود هست، ولی حکمش را یعنی حکم حرکت را نمیتوانیم به مسافت سرایت بدیم. اگر حرکت مرکب شده از اجزای لای تجزا، لازم نمیاد که مسافت هم مرکب بشود از اجزای لای تجزا. حالا شروع میکنم دو قسم حرکت رو بیان کردن تا معلوم شود که این اشکال نقض فخر وارد، اشکال یعنی نقض فخر وارد نیست. خوندید در جای خودش حرکت دو قسم است، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. من این دو تا حرکت رو توضیح میدم، فرقشون رو خودتون ملاحظه کنید. هر دو نوع حرکت رو توضیح میدم، فرقشون ملاحظه کنید خودتون. از این بر اتاق را میفتیم، میخوام بریم اون بر اتاق، یه حرکت اینطوری مثلا داریم. وقتی از مبدأ یعنی از این طرف دیوار شروع میکنیم تا برسیم به منتهای یعنی به اون دیوار مقابل، داریم حرکت میکنیم. در مبدأ حرکتی نبود، از مبدأ جدا شدم حرکت شروع شد. در منتها حرکت نیست، قبل از رسیدن به منتها حرکت دارم. به منتها که میرسم دیگه سکونه. در مبدأ سکون، در منتها سکون، در وسط مبدأ و منتها حرکت. تو اینکه شوشم در هینی که من تو وسط مبدأ و منتها، دو چیز بر من صدق میکند، دقت کنید، دو تا محمول بر من صدق میکنه. یکی این که گفته میشود من دارم قدم بر میدارم، یا به تعبیر دیگر من دارم این مسافت رو طی میکنم. این مسافت یعنی بین این دیوار و اون دیوار دارم طی میکنم. خب آیا این طی کردن موجوده؟ نمیگه من دارم قدم برمیدارم. معنای حرکت، من حرکت قطعیه، من حرکت قطعی است. حرکت قطعی یعنی حرکتی که طی کردن باشه، انجام میشه. یعنی من دارم مسافتی رو طی میکنم. این مسافت اگر چند تا قدم بردارم، این مسافت طی نشده. وقتی به اون آخر میرسم این مسافت طی شده. پس قبل از اینکه به آخر برسم مسافت طی نشده. وقتی به آخر میرسم بعد میگردم میبینم تی باقی نمونده، مسافت تی شده، ولی الان کو، الان اون تی کردن من باقی نمونده، همه از من رفته. پس حرکت کو؟ حرکت تو این مسافته. تا وقتی که من از مبدأ جدا نشدم کس حرکت شروع نشده، اون که سکون بود. وقتی وارد شدم توی مسافت، از اول این بعد المبدأ تا آخر قبل المنتها دارم حرکت میکنم. حرکت یعنی چی؟ یعنی امر تدریجی، یعنی امر تدریجی طی کردن. قدمی که برمیدارم قدم اول موجوده. بعد که قدم اول تموم شد قدم دوم برداشتم، قدم اول دیگه معدومه. قدم دوم تموم شد وارد قدم سوم شدم، قدم دوم معدومه. همینطور هر چی جلو میرم قدم ها معدوم میشن. یک قدم موجود میشه، قدم های قبلی همه معدومه. خب حرکت یعنی طی کردن این مسافت. قبل از اینکه مسافت طی شود، این امر تدریجی به تعبیرشون این امر متصل هنوز تحقق نیافته. که تحقق میابه؟ وقتی من به مبدأ برسم، به منتها برسم. که واقعا این امر متصلی که از این نقطه شروع میشه تا اون نقطه ختم میشه، این امر متصل وجود بگیره. پس در بین راه اون امر متصل هنوز حاصل نشده، داره حاصل میشه. وقتی به منتها میرسم امر متصل تموم شده، ولی بر میگردم میبینم اون امر متصل باقی نمونده، الان موجود نیست. این سلام شون حرکت قطعیه. حرکت قطعیه حرکت گام به گامه، حرکت قدم به قدمه، به طوری که وقتی قدم اولو بر میدارید این قدم داره برداشته میشه، موجوده. وقتی رفتون تو قدم دوم قدم اول معدومه. وقتی رسیدین به آخر هیچ کدوم از قدم ها موجود نیست. امر متصل تدریجی کو؟ کجا رفت؟ معلومه دیگه. قبل از این که شما به اون منتها برسید که دارید این امر تدریجی رو انجام میدید، هنوز امر تدریجی حاصل نشده. در صدد تحصیلش هستید. بعد که تموم میشه امر تدریجی حاصل شده، این نیست، الان واقعی نبود. بله، شما وقتی که قدم اول برمیدارید، ذهنتون قدم اول رو تو خودش ترسیم میکنه. بعد که قدم دوم برمیدارید، تو خارج قدم اول از من رفته، ولی ترسیم قدم اول تو ذهن باقی مونده. دو مرتبه قدم دوم که برمیدارید، قدم دوم تو ذهن ترسیم میشه، ولی در خارج یه قدم، وقتی یه وارد قدم سوم شدید، در خارج از قدم دوم خبری نیست. باز همینطور قدم های بعدی برمیدارید، تصویرش تو ذهن نمونه، تو ذهن ترسیم میشه، اما خودش در خارج نمونه. بنابراین آخر سری که میرسید دو منتها، یه امر مستمر تدریجی تو ذهنتون دارید، تو خارج ندارین چیزی. پس حرکت میشود، حرکت قطعی میشود، حرکت معقوله، نه حرکت موجوده. یعنی یه امر تدریجی که تعقل شد، نه یه امر تدریجی که موجود شد. این حرکت رو بشه میگن حرکت قطعی. پس اینطور شد، وقتی من دارم حرکت میکنم، دو تا محمول در من هم میشن. یکی این که طی کردم این مسافت رو، یا طی میکنم این مسافت رو. این حرکت روش میگن حرکت قطعیه، و این وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. به این بیان چفت، پس این محمول که اسمش حرکت قطعی است، برای من در خارج موجود نیست، در ذهن موجود، در خارج موجود نیست. محمول دوم اینه که من بین مبدأ و منتها هستم. همین که از مبدأ کندم آمدم وسط، میشم بین المبدأ و منتها. وقتی به منتها رسیدم، دیگه از اون بین المبدأ و منتها خارج شدم. قبلا که تو مبدأ بودم، هنوز وارد بین المبدأ و منتها نشده بودم. وقتی که به منتها رسیدم، دیگه تو منتها هستم، بین المبدأ و منتها نیستم، ولی این وسط بین المبدأ و منتها هستم. خود همین بین المبدأ و منتها بودن رو میگن حرکت. خب چند تا قدم که برمیداشتم، فرض کنید 10 تا قدم برداشتم، هر قدم شد یک قطع، شد یک تی، 10 تا با هم شدن یه امر تدریجی، ولی وقتی رجوع کردم دیدم نیستن، تو ذهن فقط هستن. ولی این امر خود هر قدمی حرکت نیست. وقتی دو تا قدم کنار هم برمیداریم که تدریج درست میشه، میشه حرکت. یه قدم حرکت نیست، البته یه قدم هم حرکت میگیم، به اعتبار این که اجزایی در اینی که من قدم برداشتم، اجزایی طی شدن، از این جهت به قدم هم میگیم حرکت. ولی حالا فرض کن قطع قطع رو حساب کنید، یه قدم حرکت نیست. یک قدم به علاوه قدم بعدی که دوتایی که ندارم گذاشته میشن، یه امر تدریجی به حساب میاد، نمیشه حرکت. حرکت امر تدریجیه. بله، اون وقتی شما قدم برمیدارید، اون اجزاء بین دو قدم شما تدریجا داره عبور میکنه، از این جهت میتونید بگید این قدم من امر تدریجیه. ولی هر ذره ذرهش رو نگاه کنید، واسه این تدریجی نیست. ذره ذره قدم من تقسیم میشه به ذراتی، قدم من تقسیم میشه به ذراتی. اون ذره ها باز امر تدریجی نیستن، یعنی موجود نیستن. تدریجی اینه که زنجیره پشت سر هم باشه، به تعبیر خودشون باید امر متصل باشه. قدم هایی که من برمیدارم متصل نیستن. چرا؟ چون اون قبلی باقی نمیمونه که دومی بیاد بهش متصل بشه، دومی باقی نمونده که سومی بیاد بهش متصل بشه. پس قهرن این قدم ها باقی نمیمونه. اما بین مبدأ و منتها بودن امرش باقی. از اولی که من از مبدأ جدا میشم تا وقتی به منتها برسم، صدق میکنه که بین مبدأ و منتها هستم، و حرکت توسطیه به معنای بین المبدأ و منتها است. در حرکت قطعی گفتیم چند تا قدم برمیداریم، 10 تا قدم برمیداریم، کنار هم میذاریم، تو ذهن موجوده، یعنی یه امر تدریجی تو ذهن داریم، درسته در خارج نداریم، ولی در ذهن داریم. حرکت توسطیه چند تاست؟ حرکت قطعیه شد 10 قدم. 10 قدم که در طول همن، در پی همن و در ذهن ما ترسیم شده. حالا حرکت قطعیه چند تا داریم؟ وقتی از مبدأ جدا شدم تا به منتها برسم، چند تا حرکت قطعیه داریم؟ یکی بیشتر نداریم. کون بین مبدأ و منتها، کون بین مبدأ و منتها از اول تا آخرش یکیه. چند تا کون که نداریم، چند تا بین المبدأ و منتها که نداریم. از همون اولی که از مبدأ جدا شدم تا به منتها برسم، یه دونه کونه، کون بین المبدأ و المنتهى، در همه حال صدق میکنه بر من که کائن بین المبدأ و المنتهى هستم، هیچ تغییرم در این صدق نیست. اینطور نیست که یعنی کون بین المبدأ و المنتهى اول، اون کون بین المبدأ و المنتهى دوم، اون سوم، اون چهارم، هیچ کدوم اینا نیست. یه دونه کون بین المبدأ و المنتهى است که از مبدأ شروع کردم تا به منتهى برسم، این کون حاصل. پس در حقیقت توسط تدریج نیست. ولی
حرکت توسطی
در حرکت توسطی تدریج نیست. ببینید حرکت توسطی کون بین مبدا و منتها است، یعنی بودن بین مبدا و منتها. شما از اولی که از این دیوار جدا شدید صدق میکنه برای تون که کائن بین المبدا و منتها هستید، یا به تعبیر دیگه کون بین المبدا و منتها رو دارید.
قطعیه
نیست کانه
بین
مبدا و منتها؟ نه، این توسطی هست. قطعیه قدم برداشتن هست. قدم برداشتن هایی که قدم برداشتن هر قدم اول و دوم و سوم رو به هم متصل کنیم میشه حرکت قطعیه. این اتصال توی حرکت خارج نیست، این اتصال تو ذهن من هست. لذا حرکت قطعیه تو ذهن من هست و توی خارج نیست. چرا؟ چون حرکت قطعیه به معنای قدم های متصل به هم است که یکی در پی دیگری می آید. کونهای متعدد است که یکی بین بعد از دیگری میاد. اینا باید متصل باشند تا حرکت رخ بده. اتصالشون تو خارج نیست، پس حرکت قطعیه تو خارج نیست. اتصالشون تو ذهن است، پس حرکت قطعیه تو ذهن است. این مال حرکت قطعیه. اما حرکت توسطی یعنی وسط مبدأ و منتهی بودن. این حاصل در خارج، یعنی یه زمانی شما نگاه میکنید ببینید که این متحرک بین مبدأ و منتهی هست، منتها این بین مبدأ و منتهی بودن یکی بیشتر نیست، معنی بسیطه، یه دونه بیشتر نیست. این از اول تا آخر بر من صدق میکنه کنه بین مبدأ و منتهی یه دونه صدق داریم، یه محمول داریم. نه اینکه بگیم این کون اول بین مبدأ و منتهی، اون کون دوم، کون سوم. تو حرکت قطعی میگفتیم این قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، ولی نمیتونیست این قدم های کنارن جمع کنیم. تو حرکت قطعیه دیگه نمیتونیم بگیم تو حرکت توسط اشتراکتون قطعیه، تو حرکت توسط دیگه دیگه نمیتونیم بگیم که این توسط اول، این توسط دوم. توسط یعنی بین مبدا و منتها بودن، این اول، اون دوم، اون سوم، یکی بیشتر نیست. پس چه اسمش حرکت میذارید؟ اگر یکی، پس چه اسمش حرکت میذارید؟ نسبت این کن به اجزای مسافت تغییر میکنه. خود کون از اول تا آخر یکیه. از اول تا آخر این شخص متحرک یه دونه کون داره، ولی این کونش یک بار نسبت به اون جزء اول مسافته، یک بار به جزء دوم، یک بار به جزء سوم، با هر کسی نسبت رو تغییر میکنه. نسبت رو تغییر میکنه، خود کون یکیه. چه تو اون جزء اول باشم، چه تو جزء دوم باشم، کون بین مبدا و منتها بر من صدق کرد بدون تغییر. ولی وقتی این نسبت این کون رو به مسافت میبینید، به اجزای مسافت نسبتش میدید، میبینید داره تغییر میکنه. با نسبت که دادن میبینید تغییر میکنه. خود کون رو نگاه کنید، هیچ جزی نسبتش ندهید، میبینید یکی بیشتر نیست، کون بین مبدا و منتها یکی. ولی وقتی نسبتش میدید به اجزای مسافت متعدد میشه، متعدد میشه، در پی هم هم قرار میگیره. این نسبت تموم میشه، نسبت بعدی شروع میشه، نسبت بعدی تموم میشه، نسبت بعدتر شروع میشه، با هکذا نسبت ها در پی هم میان. به این مناسبت حرکت توسطی رو حرکت میگیم، و الا کونه بین مبدأ و منتهی امر ثابت حرکت نیست. چون نسبت عوض میکنه بشه حرکت میشه، چون نسبت عوض میکنه گفته میشود که این کون استقرار ندارد. دقت کنید، این کون استقرار نداره، کون مستقره، اما چون نسبتش داره عوض میشه میگیم استقرار ندارد. تعبیر سوم اینه که میگیم این کون مستمر است، نه ثابت است. کون یه جا واقع نیست، استمرار داره، شیء واحده که نسبتش رو عوض میکنه. پس سه چیز گفتیم: یکی این که کون بین مبدا و منتها اگرچه خودش یکیست ولی نسبتش عوض می شود، یا به همین مناسبتی که نسبت عوض می کنه تغییر در اشراف پیدا می کنه و به شرکت می گیم، ولی اگر نسبتش عوض نمی شد چه خودش هم عوض نمی شه یه حرکت من نمی شه، ولی چون نسبتش عوض می شه به شرکت می شه. و این حرکت، این مطلب اول. مطلب دوم که این حرکت استقرار نداره، این کون بین مبدا و منتها استقرار نداره، یعنی ثابت نیست، قرار نداره، چون نسبتهای داره عوض میشه. مطلب سوم که این کون بین حرکت بین کون بین مبدا و منتها استمرار داره. اونجا گفتیم استقرار نداره، اینجا میگید استمرار داره. استقرار نداره یعنی قرار نداره، ثبات نداره، تغییر میکنه، عوض میشه. استمرار داره یعنی ثبات نیست، بالاخره ما داریم عبور میکنیم یک کونه، ولی این یک کون مستمرن داره پیش میره، نه ثابتن حاصل باشد، مستمرن داره پیش میره. به این مناسبت بشه میگه حرکت توسطه رو به مناسبت همین که نسبت داره عوض میکنه بشه میگه حرکت. ولی کونه به نمبه آمونتا یه امر ثابته، یه امر بسیطه، این حرکت نمیشه. خب روشن شده اینجا. خب حالا من وقت تموم شد بس. حالا وقتی من شروع میکنم به حرکت، بر من دو تا محمول هم میشه، یکی متحرکن به حرکت القطعیه، یکی متحرکن به حرکت توسطی.
در هر حرکتی این
در هر حرکتی این دو تا با هم سر میکنن. وقتی من بین مبدا و منتها دارم سیر میکنم، همون وقت بر من سر میکنه که کائن بین مبدا و منتها هستم، همون وقتم بر من سر میکنه که دارم طی میکنم این مسافت. هر دوش بر من صادقه. اما اون که دارم طی میکنم مسافت رو، حرکت به معنی طی کردن، حرکت به معنی امر متصل، این تو خارج نیست، این تو ذهنه. اما به معنای این که کونی داشته باشیم که این کون نسبتش رو عوض کنه، و از این طرف بگیم این کون قرار ندارد یا استمرار دارد، اینو ما داریم در خارج، اینو در خارج داریم. بسه روشن شد حرکت توسطی و حرکت قطعیه، فرقشون معلوم شد و معلوم شد که وقتی انسان شروع به حرکت میکنه هر دو نوع حرکت براش هست، هم صدق میکنه بر او کون بین مبدا و منتها، هم صدق میکنه بر او که داره مسافت رو عوض میکنه، یا به تدریج صورت امر متصل چیزی رو پشت سر چیز دیگه میاره، قدمی رو پشت سر قدمی میذاره، که هر صدق این دومی حرکت قطعیه میشود که در خارج موجود نیست بلکه در ذهن موجوده. اولین حرکت توسطی میشه که در خارج موجود است. تا اینجا که حرکت توسطی قطعی رو گفتیم، حالا میام جواب فخر میدیم. این مرادت از اون حرکتی که گفتی
نقص میشه،
موجود گفتیم ناقض زمانه، مرادت کدام حرکته؟ حرکت قطعی مرادت یا حرکت توسطی؟ غیر از این دو که نداریم. اگه حرکت قطعی مرادت، حرکت قطعی اصلا موجود نیست که بخوام بحث کنیم در واقعش که آیا مرکب از اجزای لا تجزاست یا نه. پس حتما مراد حرکت توسطی است. بله حرکت توسطی موجوده، ولی این حرکت توسطی پخش نمیشه روی مسافت، چون یه چیز بیشتر نیست که یه چیز بیشتر نیست. اگه متعدد بودی، امر تدریجی بود، روی این مسافت پخشش میکردی، به طوری که هر جزی از حرکت بیفته دو جزی از مسافت. ولی چون این حرکت توسطیه، چون پخش نمیشه، پهن نمیشه روی مسافت، لذا نمیتونیم بگیم جزی از حرکت توسطیه وارد شد تو جزی از مسافت. حرکت توسطی موجود هست در خارج، اما پهن نیست روی مسافت. خب اگر اینطور شد نمیتونی بگیم چون حرکت تقسیم میشود و اجزای لا تجزا، پس مسافت هم تقسیم میشه. آخه مشکل فلسفه تو مسافت بود که مسافت ترکیب بشه از اجزای لا تجزا. الان مستدل داریم یه که حرکت توسطی پهن نمیشه رو مسافت. وقتی پهن نشد
مسافت،
اگر حرکت توسطی هم دارای اجزا باشه، لازم نمیاد که مسافت هم دارای اجزا باشه، به طوری که هر اجزایی از این حرکت بیفته تو اجزایی از مسافت. اینطور چیزی پیش نمیاد. پس کجا نقضیتون وارد شد؟ حرکت قطعیه رو خواستید نقض کنید که گفتیم وجود نداره. حرکت توسط رو خواستید نقض کنید گفتیم وجود داره. ولی منطبق بر مسافت نیست. تا بتواند تقسیم خودش به جز لایتجزا رو سرایت بده به تقسیم مسافت. خب من جواب بخونم. ول جواب ان هاذا النقض ان الحركه كما سياتي تطلق بالاشتراک لفظی تارتن به معنی القطع به چند خط بعد و تطلق اخرى به معنی الحصول فی الاساس. گاهی به معنی قطع یعنی طی کردن که حرکت هست، یعنی طی کردن هست ولی موجود نیست،
در ذهن موجود،
در ذهن موجود. دوم به معنی الحصول فی البصر که حاصل هست و حرکت هم هست چون نسبت رو عوض میکنه،
امر بس.
اما پهن نیست، پهن نشده رو مسافت، امری نیست که پهنی مسافت پهن بشه رو مسافت، یه امر واحده. ملجواب ان هاذا النقض این است که حرکت کما سیاتی تطلق به اشتراک لفظی، که این دوتا معنایی هم که برای حرکت میگیم اینطور نیست که جامعه بینشون باشه، که لفظ وضع شده باشه بر اون جامعه و اطلاق باشه بر این مصداق جامعه و بر اون مصداق جامعه و اطلاقش هم مرده حقیقی باشه، اینطور نیست. اشتراک اشتراک لفظیه، یعنی یک بار حرکت وضع میشه برای حرکت قطعیه، یک بار هم وضع میشه برای حرکت وسطیه، که این دوتا جامعه بینشون نیست. چون جامعه بینشون نیست، اشتراک حرکت در این دوتا اشتراک معنوی نیست، از اشتراک لفظی. اشتراک لفظی در کتاب کلام و فلسفه معنی این نیست که دو بار لفظ رو وضع کردیم برای دو معنی مستقل. اون بحث وضع تو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی مطرح نیست. تو ادبیات میگن که اگر لفظی وضع شد برای معنایی که اون معنی کلی بود، این لفظ در مصادیق این کلی مشترک معنیه، چون یک بار وضع شده بر کلی و اون کلی مثلا دو مصداق داره، اون وقت این لفظ در اون دو مصداق میشه مشترک معنیه. اما اگر دو بار این لفظ رو وضع کردیم، یک بار برای این معنی یک بار برای اون معنی، این دو معنی مصداق جامع نشدن، بلکه موضوع الهی ما یک بار این معنا بود یک بار اون معنا بود، بینشون جامع نه بله دو تا وضع حاصل شد، در این صورت میگن مشترک لفظ. این توی ادبیاته که با وضع اگر وضع دو تا باشه میگن مشترک لفظی، وضع یکی باشه میگن مشترک معنا. در علوم عقلیه چه کلام چه فلسفه کاری به وضع ندارن، کار به اون جامع دارن. اگر بین این دو معنا جامعی وجود داشت میگن این لفظ مشترک معنوی بین این دو معنا. اگر بین دو معنا جامعی وجود نداشت میگن لفظ مشترک لفظی بین اون دو معنا. الان ملاحظه کنید بین حرکت توسطیه و قطعیه جامعی وجود نداره، چون جامعه وجود نداره پس لفظ حرکت و لفظ حرکت مشترک لفظی است بین این دو تا. کما انال حرکه کما سیاتی تطلق به اشتلاک لفظی تارتن به معنی قط، بعدم تارتن به معنی بسن. حالا قط یعنی چی؟ و هوال امر المتصل، متصل رو توجه کنید. این حرکت قطعیه اگر یه امر بود در خارج هست، اگر امر آنی بود بازم تو خارج هست، اگر امر تدریجی باشه و این قطعات تدریجش محفوظ بمونه بازم تو خارج هست. ولی فرض اینه که امر تدریجی است و قطعات تدریجش در خارج نمیمونه، پس در خارج محفوظ نیست. و هو الامر المتصل الذی یوغل، کلمه یوغل رو تمیزه کنیم، نمیگه الذی یوجد، الذی یوغل، الذی یوغل للمتحرک، برای متحرک تعقلش میکنیم، یعنی در عقل ما که صورت گرفته از این قدم ها اون حرکت قطعی موجوده، میگیم برای متحرک موجوده. الذی یوقل للمتحرک ما بین المبدا و المنتها، ما بین مبدا و منتها این حرکت تعقل میشه. متحرک رو میگیم متحرک چون داره بین مبدا و منتها حرکت میکنه، منتها هیچ وقت اون امر تدریجی برای متحرک حاصل نمیشه، چون تا میخواد اون جزء بعدی بیاد جزء قبلی از بین رفته و دیگه تدریج حاصل نمیشه، یا به قولشون اتصال حاصل نمیشه، چون این که رفته باقی نمونده که این بعدی بیاد باش متصل بشه. بلا وجود لها یعنی لیل حرکت به هازل معنی، یعنی به معنی قطعی حرکت قطعی، حرکت قطعی اصلا وجود نداره. لأن المتحرک مادامی که نرسیده به منتها لم یکن ذالک الامر، امر المتصل موجودن، این امر متصل موجود نشده هنوز. امر متصلی که ممتد است من المبدأ الى المنتهى، قدم به قدم موجود شده ولی اون امر متصل موجود نشده. تا وقتی ما به منتهى نرسیدیم اون امر متصل موجود نشده. و اذا وصل اله، یعنی وقتی متحرک برسد به اون منتهى، برمیگرده نگاه میکنه میبینه که فقط بطل ذلك المتصل المعقول، اینی که در خارج در عقل متصل بود تو خارج باطل شده، دیگه وجود نداره که بخواد بگه امر تدریجی به نام حرکت موجود شده. فلا یتصور له، یعنی برای این امر متصل ممتد وجودون فی الایام، در خارج این حرکت وجود خارجی نداره. بله الحرکه به معنی القطع انما ترتسم فی الخیال، حرکت به معنی قطع یعنی حرکت قطعیه در خیال ترسیم میشه. هر چقدر قدم اولی که برمیداریم صورتی تو عقلمون میاد، قدم دوم صورت بعدی، و چون صورت قبلی هم اثبات نشده صورت بعدی که میاد کنار اون میشینه و یه امر تدریجی درست میشه، اما تو خیال نه تو خارج. کما ستتاله، این اطلاق حرکت قطعیه بود بر این متحرک، بر کار این متحرک. حالا میخوام اطلاق کنیم حرکت توسطیه رو که اینو توضیح دادم دیگه، فکر میکنم احتیاج به بیان نداره. و تطلق اخرى یعنی حرکت بار دیگر اطلاق میشود، نه به معنای امر متصل بلکه به معنای حصول در وسط. همین اندازه که این متحرک در وسط مبدا و منتها حاصل شد بهش میگی متحرک به حرکت توسطیه. ولا وجود بین خوده و تکلا اخرى به معنی الحصول فی الوسط و هو حالتون، هوه یعنی کون فی الوسط یعنی حصول فی الوسط، حالتیست قیدا رو توجه کنید، اولا منافی با استقلال، منافی با استقلال. چرا؟ چون داره نسبت عوض میکنه. درسته کون یه امر بیشتر نیست ولی نسبتش داره عوض میشه، چون نسبت داره عوض میشه استقلال حاصل نیست. یعنی شخص اون شخص متحرک قرار نداره یه جور، چون داره نسبت عوض میکنه. پس این حصول فلبست حالتی است که با استقرار سازگار نیست، ثبات نیست بلکه حرکت. یکون و به هر جسم، اینا قیودی است که برای توضیح حرکت توسطی برمیاریم. یکون و به ها یعنی به سبب که این حرکتی، یکون و جسم، این جسم متحرک ابداً، یکون و ابداً متوسطاً بین المبدا و المنتهی، ابداً یعنی تا وقتی که داره حرکت انجام میده، تا وقتی منتها نرسیده دائما برش صد میکنه کائن بین المبدا و المنتهی. و این صد یکی بیشتر نیست، این صادق، این صادق که کائن بین المبدا و المنتهی سه یکی بیشتر نیست. اینطور نیست که حق که امور متعدد برای این متحرک صد کنن، یک امر برای متحرک صد کنه که کائن بین المبدا و المنتهی. مطلب قید بعدی اینه که ولا یکون و این متحرک فی هیز واحد آنه، در یک آن توی مکان نیست، پس ساکن نیست، داره عبور میکنه، ولی با عبوری که اسم شرکت توسطی است. ولی حرکت به حاضر معنی، خب حرکت به این معنی موجوده یا نه؟ بله موجوده. آیا پهن میشه رو مسافت یا نه؟ میگه نه پهن میشه. مستمرتون، ببینید اونجا گفت عدم استقرار منافات با استقرار دارد، این استقرار ندارد. اینجا میگه استقرار دارد، استقرار با استمرار فهم میکنند. استقرار اینه که قرار داشته باشه، استمرار اینه که عبور کنه، یه جا نباشه. در استقرار تغییر نیست، در استمرار تغییر هست، تجدد نیست. یعنی این طور نیست که باطل بشه دو مرتبه وجود بیاد، همونی که بوده استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. مستمرتون، پس این مستمرتون با غیر مستقرتن منافات نداره ها، جمع میشن، هم غیر مستقره هم مستمره. مستمر رسیم این حالت یا این حصول، من اول المسافت الى آخرها، از اول مسافت تا آخر مسافت این حالت برای شخص هست. مهم اینجاست، و لیست منطبقتن علیها، لیست این حالت منطبقه بر مسافت، یعنی پهن نمیشه به مسافت، به طوری که این جزش بیفته رو این جز مسافت، اون جزش بیفته رو اون جز مسافت، بلکه اصلا جز نداره، اصلا جز نداره که بخواد جزش رو اجزای مسافت پهنش کنه. و لیست منطبقه تن علیها، بل هیه، یعنی این حالت که همون حرکت توسطی است، موجود است در هر حدی از حدود، از حدودی که فرض میشه از اون مسافت، در هر حدی از حدود مسافت، البته حدودی با برای مسافتمون نداریم، مسافتم یه زمین یه پارچه و متصل، حدودی نداریم، حدود مفروض هم، یعنی شما تیکه تیکه رو فرض میکنید تو ذهنتون، تصویر میکنید این قسمت از مسافت جدای از اون قسمت باشه، اخو مسافت رو تو فرضتون داریم تقسیم میکنید.
خود حرکت
که
بسیط
نیست،
این
حرکت بسیط، نه حرکت توسطیه بسیطه، حرکت ما کار نداریم، حرکت میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه، حرکت قطعیه اگر چه وجود نداره، ولی مرکب از قدم هاست، حرکت توسطیه مرکب نیست، یه چیز بیشتر نیست،
مرکب از قدم شد،
مرکب از قدم هم تو ذهن، تو بیرون ذهن، تو بیرون ذهن ترکیب نیست، تو بیرون ذهن حدوث زواله، یه قدم حادث میشه بعد زائل میشه، قدم بعدی دوباره حادث میشه دوباره زائل میشه، همش حدوث زواله. ولیست منطبقتن علیها، یعنی این حالت منطبقه بر مسافت نیست، یا به تعبیر دیگه حرکت توسطیه منطبقه بر مسافت نیست، بل هی موجودتون، یعنی همین حالت موجود است در هر یک از حدودی که بر مسافت فرض میشه، در تمام این حدودی که فرض میشه همه یه حالت موجوده. میگه مگه این یه حالت موجوده پس چرا میگید مستقر نیست؟ چرا میگید مستمر هست؟ میفهمد که نسبتش داره عوض میشه، نسبتش به این حدودی که تو مسافت فرض میشه عوض میشه. ابتدا گفته میشود در حد اول از حدود مسافته، بار دوم گفته میشه در حد دوم از حدود مفروض تو مسافته، چون چنین است پس استقرار نداره، چون هر دفعه توی یه حده پس استقرار نداره، قرار نداره، به این جدوش این حرکت. ولی اگر این تعویض نسبت، تغییر نسبت درش نبود، حرکت نبود، یه همه ثابتی بود. این که داره نسبتش به اون حدود مفروض مسافت عوض میشه، نشون میده که استقرار نداره بلکه استمرار دارد، یعنی یک امر است که داره ادامه پیدا میکنه روی این حدود مفروضه، پس هم استقرار ندارد هم استمرار دارد. لکنها به استمرارها، لکنها یعنی این حالت، لکن این حالت به خاطر استمراری که دارد به تعبیری دیگه به خاطر عدم استقرار نسبتی که به حدود مسافت داره اقتضا میکند که زال کل ام اقتضا میکند که زال کل ام در ذهن ارتسام پیدا کند. بله، تخت از ارتسام و زال کل امر منطبق بله اقتضا میکند ارتسام این امری که منطبقون علیه هاست فلخیال، فلخیال متعلق به ارتسام. ارتسام تو خارج نیست، ارتسام تو خیاله، امری که منطبق میشود بر مسافت. این همه تو خیال انجام میشه، تو خارج انطباقی نیست، ولی توی ذهن ما تو خیال ما انطباق هست، ارتسام هست. اون وقت اونجاست که ما این امر واحد رو میبینیم تعلق گرفته به کل مسافت، اما در خارج این چنین نیست که اون امر واحد پهن بشه به مسافت. و عدم استقرار نسبت حال رو به مسافت، لکن این حالت به خاطر استمراری که داره، از شدم استمرار غیر از تجدد و زواله، یا به تعبیر دیگه بگه غیر از تجدد، زبانم به کار نمیاد، غیر از تجدد استمرار یک امر است که دوام پیدا میکنه و نسبتش با چیزی عوض میشه. اما تجدد امری است که از بین میره، دو مرتبه نصفش میاد. پس استمرار با تجدد فرق میکنه. به استمرار و بعدم استقرار نسبت ها الى حدود المسافت تقتضی، تقتضی ارتسام ذلک الامری که منطبق است بر مسافت فی الخیال. این در خیال این ارتسام میاد، در خیال این انطباق هست، تو خارج نیست، نه انطباق تو خارجه و نه هم ارتسام تو خارجه، بلکه همش تو ذهن. اونی که تو خارجه همون کون بین المبدأ و المتأثر شنگ واحد.
همون میگوییم که استمرار بس به وجود انسان، میگوییم که وجود سیار مستمر چی، در حالی که میگوییم که آنم به آن همین وجود تجدد.
این حرفای عجب تو حدی فعلا این در حرف نیست، فعلا این در حرف نیست. و درست هم اون کسی هم که قادم حرکت جوهریه مثل صدره، اون حرکت توسیده همین که معنی میکنه که اینا معنی میکنه. حالا وجود عوض میشه در یک شیء متحرک. الان بحث ما در کنه بین ما دو متحاست،
یعنی استمرار به همین استقرار نمیشه،
استمرار به وجود. ها ببینید، وجود به کنه همون وجوده، کنه بین مبدأ و منتها یعنی وجود داشتن بین مبدأ و منتها. این وجود داشتن بین مبدأ و منتها دیگه عوض نمیشه، تجدد پیدا نمیکنه. یه چیزی وجود من متحرک، ولی خب برچه جایی داره حرکت میکنه، ولی این که من متحرک بین مبدأ و منتها، این دیگه بین مبدأ و منتها که دیگه حرکت جایی نداره، این که دیگه تغییر نمیکنه، ولی نسبتش تغییر میکنه، نسبتش با حدود مسافت تغییر میکنه، ولی خودش که تغییر نمیکنه، خودش یک کار بیشتر نیست. اون متحرک حرکت جوهری دارد، متحرک حرکت جوهری دارد، اما این کانش دیگه حرکت نداره، کانش یه چیز بیشتر نیست.
یعنی همین مصطلح فرق میشه، موقع که میگیم مثلا اینجا معنا تجدد توش نیست، اما توی یه جای دیگه شاید توش هست.
یعنی اگه یک امری باشه که خودش تغییر کنه، میگیم استقرار ندارد. اگر نسبتش تغییر کنه، بازم میگیم استقرار ندارد. یه وقت خود من مثلا برکت تو هر یه حرکت میکنم، نفسم یا وجودم هی تکامل پیدا میکنه، میگیم این وجود استقرار ندارد. یه وقتی نه، یه امریست واحد، نسبتش استقرار نداره، این نسبتش عوض میشه، اونم میتونیم بگیم استقرار نداره. حرکت به معنی کون فلوسط این حرکت استقرار نداره، چون نسبتش عوض میشه. ولی حرکت نفس من به سمت کمال نسبتش عوض نمیشه، خود اون وجود داره عوض میشه، تکامل پیدا میکنه. این دوتا به هم خلق نشه. خب از فزهره میخواد جوابو شروع کنه. تا حالا مقدمه رو بود، در این مقدمه حرکت به دو قسم تقسیم کرد. گفت حرکت به اشتراک لفظی اطلاق میشود بر قطعیه و توسطیه، و در قطعیه اینطور گفت وجود خارجی ندارد، در توسطیه اینطور گفت وجود خارجی دارد ولی بر مسافر پهن نمیشود. حالا که این مقدمه تموم شد میخواد نتیجه گیری کنه. به فخر میگه که شما که گفتید حرکت تقسیم میشه به اجزای الهی تجزا و بعد تقسیمش به اجزای الهی تجزا رو سرایت میدهد به مسافت و مسافت رو مرکب میکنه از اجزای الهی تجزا، مرادتون از این حرکتی که مرکب میشه از اجزای الهی تجزا و بعد ترکبش رو سعی بده مرادتون چی؟ حرکت قطعیه شده بسیدی است. خیلی از این درکت که ما نبید. اگه مرادتون حرکت قطعیه باشه کسی وجود نداره که بیان بحث کنیم آیا این حرکت پهن میشه روی مسافه، آیا مرکب از اجزای لایه تجزا است، اگر هم مرکب بود آیا ترکبش رو سرایت میده. اصلا این بحثا نیست، حرکت قطعیه اصلا وجود نداره که بخوام در مورد حالاتش بحث کنم. اگر مرادتون حرکت توسطی است نه حرکت قطعیه، اگر مرادتون حرکت توسطی است این وجود داره ولی پهن نمیشه رو مسافت. وقتی پهن نشد، اگر اجزا داشت، اگر اجزای لایه تجزا داشت دیگه لازم نمیاد مسافت هم اجزای لایه تجزا داشته باشه. ولی وقتی پهن میشه رو مسافت و اجزای لایه تجزا داره، هر جزش میفته توی جزی از مسافت و برای مسافت هم اجزای لایه تجزا درست میکنه. مثل این که مثلا فرض کنید مسافت محل حرکت دیگه، ظرف بدن کرد. حالا شما فرض کنید شما یه ظرفی دارید پر مومه، یه ظرفی دارید پر مومه، بعد یک فلزی هم دارید که دندانه دندانه هست، تزاریست داره، دندونه دندونه داره. این فلز رو الان بذارید روی اون ظرفی که توش مومه، میبینید که به تعداد این دندونه ها اون موم هم تقسیم شد، موم تقسیم شده. این مثلا 10 تا دندون روی این فلز هست، الان 10 تا دندون ردیف شد روی این موم. خب این مظروف اجزایی داشت که به صورت دندانه ظاهر شده بود، تو ظرف وارد شد، ظرف رو هم به این اجزا متجزی کرد، این دارای این اجزا شد. اگر حرکت توسطیه پهن میشد روی همه مسافت و تجزیه میشد به اجزا، یعنی اون دندونه ها رو داشت، میتونست این مسافت رو تجزیه کنه به اجزای لایه تجزا. ولی وقتی پهن نمیشه، مسافت همونطور که واحد است واحد میمونه، تجزیه و اجزای لایه تجزا نمیشه. روشن میتونه. پس جواب فقط داده شد در حرکت، گفتیم یا قاعده بعدم وجود میشیم یا قاعده بعدم انطباق میشیم. پس در هر دو صورت نمیتواند حرکت اجزایش را به مسافت سرایت بده تا مسافت مرکب بشه از اجزای لایه تجزا. البته خود حرکت رو هم فلاسفه معتقدن که از اجزای لایه تجزا ترکیب نمیشه، ولی حالا این گوینده نیست که به حرکت کار نداره، سعیش بر اینه که مسافت رو مرکب از اجزای لایه تجزا نکنه، سعیش بر اینه. حالا حرکت اگر مرکب بشه از اجزای لایه تجزا کشون خیلی عیبی نداره. اگرچه فلاسفه هم زمان رو میگن اجزای لایه تجزا ترکیب نمیشه، هم حرکت رو هم مسافت رو میشه. فزهره اصلا از اینجا جواب نقض فخر رو میخوام بریم. تا حالا داشتیم مقدمتاً حرکت رو به دو قسم تقسیم میکردیم و صفت هر کدوم از این دو قسم رو میگفتیم. صفت قسم اول این بود که معدومون فی الخارج، صفت قسم دوم میبینید که غیر منطبق معلوم صفت. فظهر الله نقض به حرکت، ظاهر شد که نقضی به وسیله حرکت نمیشه کرد. این دلیل دوم رو، دلیل دوم نمیشه وسیله حرکت نقض کرد و نقضی که فرق کرده وارد نیست. لا نقض به حرکت بالمعنی الاول، بالمعنی الاول متعلق به حرکته. حرکت به معنی اول که حرکت قطعی است نمیتواند ناقض دلیل باشه. چرا نمیتونه ناقض باشه؟ از لا وجود لا فی الایام، وجودی برای حرکت در ایام نیست. چه زمان؟ مثل زمان به قول شما متکلمی که در ایام و در خارج موجود نیست و در ذهن موجوده. زمان هم اگر از اجزای لا تجزا ترکیب بشه نمیتونه ترکبش رو به حرکت و بعدا به مسافت سرایت بده. چرا؟ چون موجود نیست. ولا بالمعنی الثانی، یعنی نقضن، نقض به وسیله حرکت به معنی الثانی هم انجام نمیشه. لأنها، یعنی این حرکت به معنی الثانی که حرکت توسطی است و این کاند موجودتن، ولو این حرکت در خارج موجوده، الا انها غیر منطبقه، الا انها غیر منطبقه علی المسافه، منطبقه بر مسافت نیست. فلا یلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المسافت، از عدم انقسام حرکت لازم نمیاد عدم انقسام مسافت. عدم انقسام یعنی جزء لا تجزا داشتن، که این جزء عدم انقسام داشته باشه و قسمت نشه. لازم نمیاد از این که زمان، از این که حرکت لا ینقسم است، یعنی جزء لا ینقسم دارد، لازم نمیاد که مسافت هم جزء لا ینقسم داشته باشه، که توضیح داده. فلا یلزم من عدم انقسام این حرکت عدم انقسام مسافت. ولا ان یکون جزء من اجزاها غیر منقسم، لازم نمیاد که جزئی از اجزای حرکت غیر منقسم باشه، چون بر فرض برش جز درست کنید، جز فرض کنید، نمیتونید بگید جزش غیر منقسمه، چون بسیط، اصلا بحث تقسیم توش نیست. عبارت اینطور هم میتونیم معنا کنیم، فلا یلزم من عدم انقسام حرکت عدم انقسام مسافت، یعنی حرکت توسطی یکی بیشتر نیست، تقسیم نمیشه، ولی مسافت رو میتونیم تقسیم کنیم، نه تقسیم به اجزای لایتجزا، اصل تقسیم حرکت توسطی رو نمیتونیم تقسیمش کنیم، چون امر واحده، امر واحد که تقسیم نمیشه، ولی این منافات ندارد که مسافت تقسیم میشه. پس از عدم انقسام حرکت توسطیه لازم نمیاد که مسافت هم تقسیم نشه، از وحدت حرکت توسطیه لازم نمیاد که مسافت هم واحد باشه، بلکه مسافت میتونه تقسیم بشه. و بعدم از جزء لا یتجزا، اگر هم دارای حرکت دارای جزء لا یتجزا بشه، از این اجزایش لازم نمیاد که مسافت هم همچنین اجزایی داشته باشه. بالاخره پهن نشده به مسافت، وقتی پهن نشده حکمش به مسافت سرایت نداده. ولی یلزم که در مسافت حدودی باشد که فرض میکنیم و این حدود غیر منقسمند، ولی همشون مفروضند، غیر منقسم یعنی جزء لا تجزا هستن ولی مفروضند، نه واقعیت داشته باشه. در خارج ما اجزای لا تجزای کنار هم قرار گرفته که بتونن مسافت رو تشکیل بدن نداریم، ولی فرض میکنیم، فرض میکنیم جزئی رو که تقسیم نشه. ولی از زمان یکون فعل مسافت حدودون مفروضه غیر منقسمه فی جهت امتداد الحرکه. این فی جهت امتداد الحرکه رو متعلق به غیر منقسم اگه بگیرید یه خود توضیح میخواد، اما متعلق بگیرید به یکون، یکون و یکونه حدودون فی جهت امتداد الحرکت، در جهت امتداد حرکت حدودی فرض میشه، حدودی برای این مسافت فرض میشه، یعنی مسافت در همون جهتی که من دارم حرکت میکنم دارای حدودی میشه که اون حدود همه مفروضن، حدود خارجی نیستن، یعنی اجزای خارجی نیستن، اجزای هستن که فرض میشه. پس روشن شد که در مسافت اجزای لای تجزا نداریم، شما میتونید حدودی رو فرض کنید که در امتداد حرکت قرار گرفتن و اونها رو غیر منقسم ببینید، ولی در خارج شما اجزای غیر منقسم تو مسافت ندارید، از ناحیه حرکت اجزای غیر منقسم توی مسافت درست نشده، از ناحیه دیگه هم که مسلم درست نمیشه، ولی امکان نداره ناحیه دیگه، ولی از طریق حرکت نتونستین اجزای لای تجزا در مسافت درست کنید. از خلاصه بحث به طور کلی همین شد که حرکت قسم قطعیش در خارج موجود نیست و قسم توسطیش در خارج موجود است، منتها بر مسافت پهن نمیشه. پس در هیچ کدام از دو حالت چه حرکت رو حرکت قطعی بگیرید چه حرکت رو حرکت توسطی بگیرید لازم نمیاد که مسافت مرکب باشه از اجزای لای تجزا. این جوابی بود که به نقص فخر بگیرید. حالا بعضی ها ممکنه از این جوابی که ما به نقض فخ دادیم بخوان استفاده کنن، خود دلیل دوم متشلمی رو با همین جواب رد کنن، که این باید در جلسه آینده مطرح بشه، انشاءالله ببینیم آیا میتونن رد کنن.